انعكاس
انعكاس انعكاس.
بارم و یاد خداوند مهربان و با سلام حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز پنجشنبه 24 سرطان 1395 حدودن نیم ساعت خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس. اما در برنامه امروز دیدار اعضای شورای ولایتی هلمند با رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظامی ایران. پروژه های اقتصادی هند در افغانستان. خب در خدمتتان هستیم با برنامه امروز انعکاس. رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظامی ایران با اشاره به نقش فرهنگ افغانستان گفت افغانستان نقش مهمی در شکل گیری فرهنگ و تمدن اسلامی در گذشته داشته است. با گزارش امروز خبرگزاری فارس، علی اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظامی ایران در دیدار با اعضای شورای ولایتی هلمند، فعالان فرهنگی و اساتید دانشگاه ضمن خرسندی از میزبانی اساتید و فرهیختگان افغانستان گفت افغانستان کشور دوست و برادر و با فرهنگ و زبان مشترک با ایران است. آقای ولایتی تاکید کرد کمتر دو ملتی هستند که این گونه از مشترکات تاریخی، فرهنگی و زبانی برخوردار باشند. رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظامی ایران با اشاره به سرمایه‌های فراوان و امکانات زیربنایی در افغانستان عنوان کرد قرارداد ترانزیتی بین سه کشور ایران، هند و افغانستان در گذشته بسته شد که میتواند از نظر امکانات حمل و نقلی شرایط را برای صادرات و واردات در افغانستان مساعد کند. آقای ولایتی همچنین با اشاره به حضور 300 هزار دانش آموز افغانستانی در ایران گفت تعداد فارغ التحصیلان افغانستانی در ایران بیش از 16 هزار نفر است که این زمینه را برای کمک و پیشرفت در افغانستان فراهم می کند. وی با اشاره به فرمان مقام معظم رهبری جهت ثبت نام دانش آموزان افغانستانی در ایران این اقدام را نوید و تحول بزرگی دانست و افزود دانش آموزان افغانستانی می توانند بدون داشتن کارت اقامت در ایران تحصیل کنند که نتیجه مثبتی را در پی خواهد داشت. اما در رابطه با اظهارات آقای ولایتی و همکاری های فرهنگ ایران و افغانستان بشنویم دیدگاه دکتر صاحب سید وحید ظهوری حسینی، کارشناس مسائل سیاسی را.
اسلام ایران از بعد پیروزی انقلاب تمام مستضعفین جهان چشم امید و علاقه خاص به این نظام داشتن و در ادامه این برنامه ها مخصوصا ملت مسلمان افغانستان از این محیط و از این برنامه هایی که در ایران برایشون مساعد بود بهره کافی بردن. حضور مهاجرین در جمهوری اسلامی ایران از ابعاد مختلف قابل بررسی است و امروز یک بازتاب گسترده در سطح بین‌المللی وجود آورده. می دانیم که بسیاری از کسانی که در مقامات بالای جمهوری اسلامی افغانستان مشغول فعالیت و مسئولیت شدن از جمهوری اسلامی ایران تحصیل کردن و فارغ التحصیل شدن و به افغانستان رفتن. ما در دانشگاه بارها در جلساتی که با اساتید داشتیم، با مسئولان وزارت علوم داشتیم، این موضوع مطرح شد که تمامی دانشجویانی که از کشورهای مختلف در اینجا مشغول تحصیل هستن سفرهای جمهوری اسلامی هستن به کشورهای خودشان، اما نگاه ویژه به ملت مسلمان افغانستان و دانشجویان و نخبگان افغانستان بود که در واقع اونها نه تنها سفیر ما هستن بلکه در واقع رایزن فرهنگی ما هم هستن و در ابعاد فرهنگی و علمی اینها یقینا میتونن شرایط مساعد را به وجود بیارن تا دیگران هم بهره کافی از تحصیلات و آگاهی ها اینا ببرن. اخیرا خوب نشست هایی هم که ما داشتیم و نشست هایی که در سطح مقامات بالای جمهوری اسلامی ایران وجود داره و حتی رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدارهایی که با بسیاری از خانواده های شهدا، با نخبگان، با شعرا، ادبا و فرهنگیان و دانشجویان داشتن، بارها و بارها ما شاهد این قضیه بودیم که بر رابط نزدیک و تنگاتنگ دو ملت تاکید داشتن و در واقع افغانستان و ایران یک حوزه فرهنگی هست و این حوزه فرهنگی امروز از همه زمانهای گذشته بیشتر قابل لمس است، به خاطر اینکه ما شاهد این قضیه هستیم که اعلام و مشکلات و گرفتاری ها و همچنان شادی ها و خوشی ها و مناسبت های دو کشور به قدری به هم گره خورده و نزدیک هست که من فکر میکنم اخیراً عصر حضور مهاجرین در جمهوری اسلامی ایران را عصر طلایی نامگذاری کردن. به همین اساس ما فکر میکنم که ارتباطات دولت افغانستان با جمهوری اسلامی ایران و نشست هایی که در سطح مقامات بالا صورت میگیره و تاکید بر این که بالاخره اثر این کسانی که در جمهوری اسلامی ایران هستند و میتونند مناسبات نزدیک و تنگاتنگ بین دو ملت به وجود بیارن، اینها نادیده گرفته نشه و قبل از اینکه اینها از دسترس خارج شوند و یا دور شوند مرتب رابطه ها و در برنامه های در دست اقدام هست که همانگی و رابطه نزدیک فرهنگی و علمی دو کشور را برسانند و تأکید کنند. اخیرا هم خب جناب آقای دکتر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری و همچنان به عنوان یکی از پیشکسوت های ارتباط با افغانستان در زمانی که وزیر امور خارجه بود ایشان و همچنان در طول این مدت رابطه نزدیک و تنگاتنگی با مجاهدین افغانستان و با فرنگیان و علما و دانشمندان افغانستان داشتن که این نشست اخیر هم در این راستا میتونه تاثیر مثبت و خاص خودش داشته باشه که برای افغانستان آب حیات است، در شرایطی که امروز در افغانستان ما شاهد حضور به اصطلاح هزاران سرباز خارجی و تجاوز کشورهای غربی به افغانستان هستیم، میطلبه که جمهوری اسلامی ایران از ملت افغانستان حمایت بکنه و مردم افغانستان و مهاجرینی که در اینجا هستن بتانند راهکارها و راههای انقلاب، مبارزه و مقابله با تجاوزگران و کسانی را که با تهاجم فرنگی وارد کشور میشن یاد بگیرند.
خب شنونده برنامه انعکاس هستید، در خدمتتون هستیم. جنرال جان نیکلسون فرمانده کل نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید حمله های نیروهای آمریکایی بر طالبان افزایش یافته. جنرال جان نیکلسون پس از افزایش صلاحیت نیروهای آمریکایی تاکید کرده اکنون نیروهای آمریکایی هر روز طالبان را هدف قرار میدهند و همچنین گفته که 400 نیروی آمریکایی خارج از افغانستان جابجا میشن که در صورت ضرورت از آنها استفاده خواهد شد در خاک افغانستان. اما به دنبال موقفگیری اخیر اعضای کنگره آمریکا در پیوند بر رویکرد پاکستان در خصوص حمایت از هراس افکنان، سرتاج عزیز مشاور خارجی نخست وزیر پاکستان تاکید کرده که نگرانی اعضای کنگره آمریکا به خاطر تبلیغات افغانستان و هند میباشد و بی اساس است. کمیته امور خارجی کنگره آمریکا اخیراً تأکید کرده بود که ارتباط پاکستان با گروه‌های هراس افکن مستند است، اما آقای سرتاج عزیز نگرانی اعضای کنگره آمریکا را بی‌اساس خوانده و گفته که ما تلاش می‌کنیم که پاسخ نگرانی آنها را ارائه کنیم. اما اخیراً وزیر دفاع آمریکا سفری سرزده داشت به کابل و در جریان این سفر موضوعات گوناگون مورد بحث قرار گرفت. کارشناسان و آگاهان مسائل سیاسی و نظامی تاکید کردند که این سفر در چارچوب استراتژی جدید آمریکا در افغانستان می باشند. با این حال گروه طالبان افغانستان در واکنش به سفر وزیر دفاع آمریکا به کابل اعلام کرده که رهبران آمریکا از رهبران سابق این کشور درس بگیرند و جنگ افغانستان تا زمان خروج کامل نیروهای خارجی ادامه خواهد یافت. در این باره بشنویم تحلیلی از محترم عبدالملک ضیاءی کارشناس مسائل سیاسی.
ناگزیر که امریکایی ها به مو گونه ای که اداره و مدیریت جنگ در افغانستان در اختیار خود داشتند، نقشه ها و برنامه هایی را که در طول 12 یا 13 سال یا روی دست داشتند و پی گرفتند، در کل برنامه ها معلوم می شد که با ورود چند مرتبه وزیر دفاع و مقامات نظامی بلندپایه‌شان در افغانستان در ریا دوا کرده نتونستند، بلکه در هر وقتی یک نوع پاشیدگی در بین قطعات آمریکایی ها و در بین قطعات غربی ها دیده می شد که در هر وقت تقریبا نه تنها ای که کاری از پیش برده نمی شد، بلکه به فرسخ ها لشکر و روح و نیروی از یا به عقب می آمد. این دید و عادید و رفت آمد وزیر دفاع آمریکا و مقامات بلندپایه نظامیشان در افغانستان همون نقشه های استعماری که در گذشته ها جنگ دوم جهانی نقشه های استعماری سیه ایره که در دنیا یا برنامه ریختند و طرح دارند و حالا هم امون فقط سرنخ در امون زمان از دیگر ریشه در امون زمان ما میبریم. بالفعل طالبا هم گفتی که دارن که ما الا پایان خروج نیروهای بیگونه در افغانستان می جنگیم، گپی از او هم بالاتر از تبلیغات چیز دیگری نیست، بلکه طالب ها در گذشته ها با ملت مسلمان افغانستان جنگیدن. شما شاهد حالش هستی که یگانه جنگی را که اینا برای انداختن همراه مجاهدین بودند و شما باید داره که در کنسولگری مزار شریف بسا دوستای ایرانی ما بودند، مسلمانایی بودند که دولت همسایه و دولت برادر ما در اونجا بودند، او را به قتل و به شهادت رسوندن. جنگ طالب ها در روزهای نخستین اعلان جنگشون با امی دولت اسلامی و با کشورهای اسلامی همجوار بودند. وقتی که امریکایی ها مداخله کردند و مداخله میکنند، در حقیقت روپوشی برای طالب ها شد که ما شما هم میبینیم، همی اکنون هم میبینیم که در پهلوی بسا جاهایی که انتحار صورت میگیره در پهلوی یک نفر امریکایی صدها افغان بیچاره و مسلمان و زن و پفل و خرد یا به شهادت میروند. اینا هم یک جنبه تبلیغاتی برای طالب ها بیشتر میسازد که از نوم امریکایی ها استفاده کنند جنگ ما الی پایان خروج از یا ادامه داره. لیکن جنگی که برای انداختن نخستین جنگشون با دولت اسلامی و با مردم مسلمان افغانستان بود. من فکر میکنم که آمدن وزیر دفاع آمریکا در افغانستان باز هم دارای دو ساحه و دو بود کلان است. یک همون ساحه و بود نظامیه که بالفعل آمریکایی ها درگیر هستند بیشتر در کشورهای عربی، بیشتر درگیر هستند در کشورهای دیگری که اینا در بالفعل نه رسمن بلکه در اصول خودشون وار مستعمره قرار دادیم یا پایشون در دنیا گیر آمدگی است، همه روز تلفات دارن و همه روز امکانات از یا دست می رود و همه روز یا در سطح عالم بدنام شده روی هستند و می خواهند به هر رقمی که شود جنگ افغانستان باید مهار شود. حکومت وحدت ملی باید راهکارهایی را پیش بگیرد که خب یا بتونن که این جنگ مهار بکنن، ناگزیر که اصلاح بکنن، یا ناگزیر است که اگر یا نتونن. ما شما شاهد حال خود بودیم که آمریکایی‌ها بعد از یک سال یا دو سال بعد همون گروه طالبای خونخوار شاید که با مذاکره و با مصالحه قطعات کنار بیاین و وارد در داخل حکومت مرکزی کابل رسما بیارن جا به جا بکنن. یک بود دیگه پی طرف است. بود دیگری که بالفعل آمریکایی‌ها تلاش دارن. شما میفهمید که دوره انتخابات جمهوری خواها و دموکرات ها در اوج روان است و هر کدام یک بهره برداری سیاسی دارند نسبت به حزب و سازمان خودشان. من فکر میکنم که این بهره برداری دموکرات هاست که به هر رقمی که خواسته باشند خود نسبت به ملت آمریکا نکنام نشان بدن و کارهای زحمتکشی ها و عرق ریزی هاشن تا آخرین نفس کشیدن های اوباما در افغانستان ایر حسابی به اصطلاح رقم بزنند در پیش ملت آمریکا تا بتونن که در آینده انتخابات آمریکا اگر جمهوری خواها روی قدرت سیاسی بیاین یا دموکرات ها دوباره باز به قدرت سیاسی تکیه بزنن، اوباما نامینه که نسبت به رخدادهای سیاسی و نظامی در افغانستان و ماحول افغانستان داشته باشه که از او جمله میشد کشتار اسامه بن لادن بگیریم، از او جمله میشد که کشتن رهبر طالبان رو بگیریم، از او جمله میشد برداشتن سران قمندان های دیگری از طالب ها رو بگیریم. این کلی از یاد در تاریخ حسابی آمریکایی ها نسبت به احزاب مختلفشون این یک رخداد خوبی است که این باید تفر داشته باشند، باید ببینند. به فکر خاطر بنده این دو چیز است که بالفعل احتوا می کنند.
خب تحلیلی بود از محترم زیایی کارشناس مسائل سیاسی. اما کارشناسان و آگاهان مسائل سیاسی و نظامی بخصوص پس از نشست وارسا نسبت به استراتژی جدید آمریکا و ناتو در افغانستان واکنش نشان دادند. با توجه به اینکه طی حدود 15 سال گذشته حضور نظامی آمریکا و ناتو در افغانستان آنطور که مردم افغانستان انتظار داشتند دستاوردی به همراه نداشت و اکنون ناامنی همچنان بزرگترین چالش فراروی افغانستان میباشد. به هر صورت در رابطه با رویکرد جدید آمریکا دیدگاه عزیز احمد فانوس استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان را پرسیدیم.
خب مثل که در اکثر کشورهای اروپایی در بعض کشورهای آسیایی یعنی حضور آمریکایی ها هست، در افغانستان هم یقین هم که در یک دراز مدت حضور خاصی، ولی ما فکر میکنیم که آمریکا آهسته آهسته میخواهد با تقویه اقتصادی یک مثال مردم متقاعد به این بسازه که حضور غربی ها در اینجا مفید است. یعنی هر قدر که طرف ضعیف میشه باید اطمینان مردم هم در تامین زیاد شده بره از نظر سرمایه‌گذاری و مسائل اقتصادی، که یقینا در این قسمت باز آمریکا نمیخواهد که خودش تنها اینجا سرمایه‌گذاری بکنه، میخواهد توجه دیگر کشورها هم به اینجا جلب بکنه، چون خودش از نظر نظامی مسلط میشه دیگر از نظر اقتصادی میخواهد یک مقدار پروژه ها را برای کشورهای دیگه هم قائل شود. چنانکه ما قبلا شاهد ازی بودیم که بعض مثلا مثل عینک یا بعض جای دیگه که در افغانستان معادل است اینا قائل شدن به چینایی ها بشن، ولی پاکستان یک مقدار تخریبات کرد که ما باید دیگه نبیاییم، چون افغانستان وقت از نظر اقتصادی و پای سادچه ها در پاکستان ضربه میزنه. این تخریبات هم شاید ادامه پیدا بکنه تا اندازه، ولی به هر صورت یک نمایش باید بده برای جهان آمریکا آیست آیست تا حالا هم یک مثال نمایش داده، مثلا با ساختن بعض تعمیرها و بعض فابریکای خرد و کوچک در افغانستان، ولی این رو باید بیشتر بسازه. چرا مردم هم دیگه یعنی به عقیده میشن برای که آمریکا حضورش بر ما مفید است.
محمد اشرف خانی رئیس جمهوری افغانستان در جلسه به منظور بررسی وضعیت معارف تاکید کرد که وزارت معارف با مشکل ظرفیت مواجه است و برای رفع آن طرحی ندارد. محمد اشرف خانی رئیس جمهوری افغانستان انتقادهای تندی از وزارت معارف را در این جلسه بیان کرده. با این حال وزیر معارف در این جلسه گفته بانک معلوماتی وزارت معارف به زودی تهیه خواهد شد و ای گفته که 15,838 مکتب در سراسر کشور موجود است که 15,074 مکتب تثبیت شده. وی همچنین تأکید کرده 49% مکاتب ساختمان ندارند. همچنین آقای حنیف بلخی وزیر معارف گفته که 12,766 پست خالی در این وزارت موجود بود که 7,839 پست اکنون پر شده است. با این حال آقای غنی تأکید کرده که باید وزارت معارف از تجربه های وزارت های دفاع داخله و زراعت استفاده کند تا بتواند طرحی کاملا افغانی را ارائه نماید که بر واقعیت ها استوار باشد و مشکلات در آن تعریف و مشخص شود. همچنین دومین جلسه شورای عالی توسعه شهری هم بر ریاست رئیس جمهوری افغانستان برگزار شد که در این جلسه تاکید شد باید نظام ساختمانسازی در کشور معیاری گردد تا مردم در اعمار ساختمان‌ها بدون سرگردانی از معیارهای لازم استفاده کنند. اتقالله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفته حکومت وحدت ملی با تعدیل قانون مالیاتی زمینه را برای فساد بیشتر فراهم کرده. با وجود این قانون حتی یک مأمور ساده نیز میتواند از تاجران پول اخذ کند. وی تأکید کرده که بیش از 2000 تاجر دست از فعالیت برداشتند و دلیل آن هم قانون سختگیرانه اخذ مالیات میباشد. با حضور دکتر عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان تفاهم نامه 87 پروژه همکاری های دهلی جدید با کابل به ارزش 100 میلیون دلار در کابل به امضا رسید. تفاهم نامه پروژه همکاری میان کابل و دهلی جدید در ادامه کمک های هند به این کشور انجام می شود. دکتر عبدالله گفته در 15 سال گذشته هند به عنوان یک همکار خوب در عرصه های مختلف از افغانستان حمایت کرده است. وی گفته این تفاهم نامه ها در عرصه های صحت عامه، انرژی و آب، اطلاعات و فرهنگ، امور زنان و اشتغال زایی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در رابطه با همکاری های اقتصادی هند و افغانستان دیدگاه محترم اکبر استاد اقتصاد دانشگاه کابل را پرسیدیم.
پروژه های داریم که اون صرف تاثیر عایداتی می داشته باشه، یعنی از مرحله آغاز تا مرحله ختم او برای کسایی که یا به اصطلاح بخشایی که در تولید یا به اصطلاح در اعمار او پروژه مصروف هستند عاید کسب میکنه، اما بعد از اعمار او تاثیر ظرفیتی یعنی باعث رشد و انکشاف اقتصادی و باعث که او به صورت مستمر باعث افزایش تولید شود و باعث به اصطلاح سطح استخدام مستمر شود او را نمی داشته باشد. اما پروژه هایی که اونا به اصطلاح در بخش رشد و انکشاف اقتصادی مثلا پروژه های اعمار بند کانال و یا مثلا پروسس محصولات، چی محصولات زراعتی باشه، چی محصولات معدنی باشه، چی محصولات مالداری باشه و چی محصولات جنگلداری باشه و سایر مسائل صنعتی و غیره و غیره، بنابراین او نه تنها تاثیر عایداتی می داشته باشه یعنی تا اعمار پروژه و بعد از اعمار پروژه تاثیر ظرفیتی از اون به اصطلاح به میان می و باعث افزایش تولیدات ملی میشه و این تولیدات ملی باعث از این میشه که میتونه که در داخل مملکت محصول عرضه کنه و از طرف دیگه باعث تعویض واردات میشه که حال ما شما میفهمیم که ما در حالت بسیار بد از سالهای متمادی به این طرف به ارتباط صادرات و واردات قرار داریم، چی مثلا او محصولات خلجات باشه و یا مثلا محصولات نحتی باشه و یا مثلا محصولات عمرانی باشه و یا سایر از الف تا یا ما وارد میکنیم که حال که ما در این سالهای متمادی تقریبا کسر مزمن بیلانس تجارت ما تقریبا در حدود 95 و یا مثلا 94% بوده و بیلانس خالص تجارت ما که میتونه واردات به اصطلاح تکافو کنه او در حدود 4 یا منتها 5 و یا مثلا 6% بوده و سطح بیکاری فوق العاده بلند است و ما و شما میبینیم و سطح عاید سرانه فوق العاده بلند است که ما و شما میبینیم که حتی سطح بیکاری خب البته یک ارقام رسمی است و یا ارقامی که با واقعیت او تطابق نمیکنه، تقریبا ما و شما میبینیم که در حدود 70% است و ما و شما میبینیم که طبعا سطح فقر هم وقتی که بیکاری وجود داشته با سطح فقر هم به میان میاد. پس به این اساس ما باید نوعیت پروژه ها را تفکیک کنیم. مثلا کشور هندوستان برای ما یک کمک فوق العاده زیاد کرد در دو بخش، مثلا یک بخش ازی بود که تعمیر پارلمان ساخت که او صرف تاثیر عایداتی داشته، یعنی از زمان شروع پروژه تا ختم پروژه مردم و یا مثلا بعض مواد و خام و یا مواد به تعمیراتی و غیره و غیره به کار رفتند، اما بعد از تاثیر ظرفیتی نداره که باعث افزایش تولید شود که ما را بتونه از نگاه به اصطلاح متکی ساختن به محصولات داخلی به اصطلاح چی بسازه، متکی به خود بسازه. اما پروژه دیگه که مثلا بند سلما بوده اینا تنها تاثیر عایداتی داشته بلکه تاثیر ظرفیتی هم داره و ما شما میبینیم باعث ذخیره شدن چندین میلیون یا میلیارد متر مکعب آب میشه و در زراعت از پیش از روی استفاده میکنیم و هم در سرحد مثلا تولید انرژی برق ما شما استفاده میکنیم و یا مثلا به طور مثال ما میتونیم که طبعا به ارتباط زمین و کشت و کار و مالداری هم از پیش از او استفاده شده میتونه. بنابراین نوعیت پروژه از نگاه ما بسیار زیاد حائز اهمیت است. البته کمک های از اینا کمک هایی است که واقعا افغان ها در هر عرصه‌ای که باشه چشم پوشی کرده نمیتونه. چرا هندوستان وقتی که 200 میلیون دلار با ما چی میکنه در حالی که خودش بسیار نیازمند به رشد و انکشاف اقتصادی است. اما راستی کمک های هندوستان کمک های بسیار یعنی بیالایشان است و هیچ نوع اهداف سیاسی و یا نظامی در اونجا نیافته نیست. اما باز هم ما با پروژه هایی که چی میشه وقتی که کشورهای دوست با ما به اصطلاح دست همکاری دراز میکنن ما باید از این کمک ها طور استفاده کنیم که زمین رشد و انکشاف مستمر و همچنان زمینه افزایش تولیدات ملی که باعث تعویض واردات و انکشاف صادرات شود و زمینه استخدام و کاهش فقر برای ما میسر بسازد.
خب دوستان در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه انعکاس. ارتباطی برقرار شده با هرات. همکار ما فیض احمد محمدی فرمانده امنیتی هرات امروز کنفرانس خبری داشته. ارتباط ما با آقای محمدی برقرار است تا در رابطه با اینکه چه مطالبی در کنفرانس مطرح شده باشن صحبت بکنیم. آقای محمدی سلام بر شما، میشنویم صحبت های شما را از کنفرانس.
بله تشکر میکنم از شما، عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همچنین شنونده های ارجمند برنامه انعکاس. آنگونه که شما هم اشاره کردید، امروز قمندان امنیه هرات جنرال مجید روزی در یک کنفرانس خبری حضور پیدا کرد و در جمع خبرنگاران برنامه های قمندانی امنیه هرات به دلیل بهبود امنیت در ولسوالی های مهم ولایت هرات تشریح کرد. لحظاتی قبل از برگزاری کنفرانس، قمندان امنیه با وزیر داخلی افغانستان در یک ویدیو کنفرانس اشتراک کرده بود و به هر حال مسائل مربوط به امنیت ولایت هرات و 15 ولسوالی که مربوط به ولایت هرات میشه با وزیر داخله در میان گذاشت. همان گونه که در کنفرانس خبری خودش اشاره کرد، قمندان امنیه هرات گفت که خیلی از مخالفان مصالح دولت افغانستان در تلاش هستند که امنیت ولایت هرات برهم بزنند. او اشاره کرد به این مسئله که همکنون گروه های مصالحی از مخالفان دولت افغانستان در ولسوالی های نزدیک ولایت هرات حضور پیدا کردند و در حال تجمع هستند تا اینکه عملیات های ضد دولتی را در ولسوالی های مختلف ولایت هرات را اندازی بکنند. مجید روزی تاکید کرد که نیروهای امنیتی ولایت هرات هم از اردو، پلیس و امنیت ملی در تلاش هستند تا اینکه دسیسه هایی که مخالفان مصالح دولت افغانستان به دلیل برهم زدن امنیت ولایت هرات چیدند او را خونسا بکنند و به هر طریق ممکن امنیت در شهر و نواحی مختلف شهری و همچنین ولسوالی های دورافتاده ولایت هرات تامین بکنند. قمندان امنی هرات تاکید کرد منصوبان امنیتی در دروازه های ورودی شهر هرات توظیف شدند تا اینکه مخالفان مصالح دولت افغانستان نتوانند به شهر هرات یا اینکه به ولسوالی هایی که برای در حاشیه شهر هرات هست هجوم بیارند و انجام عملیات های ضد دولتی را سازماندهی بکنند. جای نگرانی در اینجا هست که وقتی مسئولین امنیتی از حضور مخالفان مصالح دولت افغانستان در ولسوالی های خیلی نزدیک شهر هرات خبر میدن، به هر حال مردم شهر هرات نگران از افزایش درگیری ها در روزهای آینده هستند. قمندان امنی هرات به شهروندان این شهر اطمینان داد تا اینکه در روزهای خیلی نزدیک عملیات های وسیع پاکسازی را در ولسوالی های مثل بازره، انجیل، کشک کهنه، غوریان، شیندند، اوبه و ادرسکن را اندازی میکنند تا اینکه مخالف های مصالح دولت افغانستان بتوانند زمینگیر بکنند. از قبل از ماه مبارک رمضان به هر حال عملیات های پراکنده ای توسط نیروهای امنیتی در ولسوالی هایی که نام بردم انجام شد، اما به اساس گفته های ساکنین این مناطق این عملیات ها کارساز نبوده و مخالفان دولت افغانستان هر روز در حال قدرتمندتر شدن در این مناطق هستند. قمندان امنیه هرات امروز اذعان کرد به اینکه وزیر داخلی افغانستان از نیروهای امنیتی که در ولایت هرات به سر میبرند جدا خواسته است تا اینکه به مخالفان مصالح دولت افغانستان امان ندهند و در هر معرکه نبردی که حضور پیدا میکنند باید مخالفان دولت افغانستان و کسایی که سلاح به دست گرفتند تا اینکه امنیت مردم افغانستان را برهم بزنند نیز نابود باید بشوند. قمندان امنیه هرات از منصوبان امنیتی و به خصوص آمرین حوزه های امنیتی که در شهر موظف هستند خواست تا با هماهنگی با رؤسای شوراهای انکشافی و همچنین وکلای گذر که در نواحی مختلف شهری حضور دارند به هر حال پلان های دشمن شناسایی و در یک اقدام فوری اونا را سرکوب بکنند.
بله تشکر از شما آقای محمدی همکار ما در هرات، با شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم و خدا نگهدار.
خب دوستان فرصت کوتاهی داریم برای مرور دو مطلب. از سایت خبری خبرگزاری آوا گزارش شده که در اولین بسته فرهنگی کمپین کودکان کتابخانه سرزمین بدون جنگ شامل 700 هزار کتاب ویژه کودکان محروم افغانستان از تهران به کابل ارسال می شود و پیام آفتاب گزارش شده که مدیر محبس ولایت تخار اعلام کرده که بر اساس فرمان رئیس جمهور افغانستان 73 نفر از زندانیان این ولایت آزاد شده اند. تشکر از همراهیتان با برنامه امروز انعکاس. وقتتان خوش و خدا نگهدارتان.